و تلاوت کن نسیم و باران را، کتاب بیداری صحیفه جان را.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در دیدار مدال‌آوران و قهرمانان کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های پاراسیایی جاکارتا 2018 ضمن تجلیل از افتخار آفرینی قهرمانان جانباز و معلول، این قهرمانی را نشان دهنده از میراث و بکار انداختن ظرفیت‌های پنهان دانستند و خطاب به آنان گفتند: کار با ارزش شما این بود که نشان دادید اگر ظرفیت‌های مقفول در وجود انسان و یا در کشور به کار انداخته شود، قطعاً زمین ساز پیشرفت و موفقیت‌های بزرگ خواهد بود. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه کاروان ورزشی جانبازان و معلولان در بازی‌های پاراسیایی ملت ایران را روسفید کرد افسودند: ورزش قهرمانی برای هر کشوری یک ارزش افزوده است، به گونه‌ای که برخی کشورها برای کسب عناوین قهرمانی حتی با وجود شعار غیر سیاسی بودن ورزش، مسائل سیاسی را در چارچوب فضای مربوط به ورزش‌های قهرمانی قرار می‌دهند و در ورزش قهرمانی نیز کسب مقام به وسیله افراد جانباز یا معلول بیانگر یک ارزش و عزم راسخ مضاعف است. حضرت آیت الله خامنه ای با تقدیر از اقدام مدال‌آوران بازی‌های پاراسیایی در شکر نعمت و لطف الهی خاطر نشان کردند: مشکل اصلی انسان‌های طغیانگر غافل شدن از خداست و اینکه قهرمانان کاروان ایران بعد از کسب مدال برای شکر گزاری این افتخار دست به آسمان بلند و یا سجده می‌کردند، اقدام ارزشمندی بود که قطعاً زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر خواهد شد. ایشان اعتماد به نفس ورزشکاران جانباز و معلول، به ویژه بانوان ورزشکار را در دفاع از ارزش‌های دینی و ملی خود اقدامی بسیار برجسته و ستودنی خواندند و گفتند:
پرچمداران شما رو بانوانی با چادر انجام دادن، خیلی با ارزش. این یعنی شما یک تنه در مقابل تهاجم بیبندوباری و ولنگاری روزافزون دنیا ایستادید. این معناش این است که سیاست هایی که از طرف صهیونیست ها و کمپانی های مخرب اخلاق در دنیا داره ترویج میشه، در کشندن مرد و زن به سمت فساد اخلاقی، در مقابل این هجوم شما ایستادید، از حجاب خودتون، از چادر خودتون، از دین خودتون، از معارف اسلامی خودتون عملاً دارید در یک میدان بین المللی و جهانی دفاع میکنید. هیچ ملاحظه نمیکنید. خیلی دل و جگر میخواد. خیلی ها هستن کم میارن. بنده دیدم در مواردی در این میدانهای بین المللی بعضی ها توانایی ندارن در مقابل هجوم توقعات بیپایان جبهه کفر استکبار مقاومت بکنن. نماز جماعت تشکیل دادید، در نماز جمعه شرکت کردید، یعنی از دینتون، از معارفتون، از ارزش‌های ملیتون، از لباس ملیتون، چادر لباس ملی ماست، و از دینتون و از حجاب و عفافتون دفاع کرد. برای من بسیار با ارزش بود. من صمیمانه عمیقا تشکر میکنم. این قدرت نمایی فرهنگی بود، نشان دهنده یک اقتدار فرهنگی بود، این نشان دهنده استقلال فرهنگی بود، نشان دهنده اراده قوی بود.
ایشان یکی از نکات درس آموز در قهرمانی ورزشکاران جانباز و معلول را به کارگیری ظرفیت‌های پنهان در وجود انسان برشمردند و تاکید کردند: یکی از مشکلات بزرگ کشور در شرایط کنونی استفاده نکردن از ظرفیت‌های فراوان ملی همچون ظرفیت‌های جغرافیایی، فرهنگی، انسانی، منابع زیرزمینی، تجاری و رفت و آمدهای بین المللی است. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند اگر از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده شود، قطعاً بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد کشور حل خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای کسب 6 مدال در رشته شنا به وسیله یکی از ورزشکاران معلول را الهام بخش و نمونه بارز بکار انداختن ظرفیت‌های درونی دانستند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین ضمن تشکر از صرفه‌جویی‌های انجام شده در کاروان ورزشی جانبازان و معلولان، ورزش قهرمانی را همچون یک قله و انگیزه بخش برای ترویج ورزش در عموم مردم دانستند و گفتند انگیزه این که ورزشکاران جانباز و معلول به جامعه می دهند دو برابر بیشتر از سایر قهرمانان ورزشی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان با اشاره به سخنان و درخواستای قهرمانان از وزیر ورزش و جوانان خواستند این مطالبات را با جدیت در دولت پیگیری کند و به سرانجام برساند. ادامه خبرها. آیین آغاز 26مین دوره هفته کتاب امروز در کاشان برگزار شد. هفته کتاب تا 1 آذر با شعار حال خوش خواندن ادامه خواهد داشت و در این هفته با تجلیل از اهالی فرهنگ نمایشگاه‌های متعدد کتاب در سراسر کشور برگزار می‌شود. در برگزاری این دوره از هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 60 سازمان و نهاد خصوصی و دولتی از جمله نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سازمان اوقاف، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش مشارکت دارند. گزارشی بشنوید از کاشان با توضیحات آقایان حسینی پور مدیر عامل خانه کتاب و جوادی معاون فرهنگی وزیر ارشاد.
حال خوش خواندن این شعار 26مین دوره هفته کتاب است و کاشان پایتخت کتاب کشور میزبان آیین افتتاحیه. آیینی که سرآغاز برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در سراسر کشور و تکریم از فعالان عرصه کتاب است.
در طول ایام هفته کتاب برنامه‌های متنوعی در وسط بیش از 60 سازمان، نهاد، انجمن‌های صنفی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. بیش از 10,000 برنامه در سطح کشور در حال برگزاری است که انشاءالله بتونیم 1% به مطالعه جامعه خودمون افزایش بدیم.
جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد هم در این آیین ضمن اشاره به مشکلات پیش رو در حوزه چاپ و نشر کتاب، فعالیت نویسندگان و ناشران کتاب کشور را مثبت ارزیابی کرد.
بالای مثلا 1,300,000 عنوان کتاب پس از انقلاب چاپ شده در سال گذشته، فقط که خود اینم باز معنا داره، یعنی در مقایسه با سالهای قبلش 100,000 عنوان کتاب چاپ شد که حدود 40,000 کتاب جدیدن، چاپ اولن. ان شاءالله ظرف یک دو هفته خبرهای خوبی رو خواهیم داشت برای تسهیلاتی که در اختیار نویسندگان قرار میگیره.
حرکت قطار دانایی و مهربانی، بازدید از کتابخانه ها و فروشگاه های کتاب و هماندیشی با ناشران و فعالان عرصه کتاب از جمله برنامه‌های افتتاحیه 26مین دوره هفته کتاب در پایتخت کتاب ایران کاشان بود. حامد عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی بر نقش نویسندگان و ناشران در روشنگری توطئه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان در منطقه تاکید کرد. دکتر ولایتی در هماندیشی جمعی از نخبگان فرهنگی، نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های ادبی و ناشران برخی از کشورهای خارجی به عنوان تأسیس جایزه ادبی فلسطین با اشاره به سیاست آمریکا برای مقابله با جبهه مقاومت افسود، در مقابل این سیاست ظالمانه نقش نویسندگان و ناشران در روشن کردن افکار عمومی مردم منطقه و جهان بسیار مهم است. در نشست دو روزه تأسیس جایزه ادبی فلسطین که به میزبانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی برگزار می شود، قرار است میهمانان درباره تأسیس جایزه ادبی بین المللی فلسطین و زمینه های همکاری بیشتر تشکیلاتی و انتشاراتی هم فکری کنند. نخستین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن امروز در تبریز آغاز شد. هویت اسلامی و هویت جهانی، کالایی شدن معماری و شهر و چالش جوامع اسلامی، جایگاه ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی جوامع اسلامی و رویه‌ها و الگوها در معماری و شهرسازی اسلامی در عصر جهانی شدن از جمله محورهای اصلی این همایش است. دبیر علمی این همایش از پذیرش 133 مقاله در دبیرخانه همایش خبر داد و گفت میهمانانی از کشورهای فرانسه و مراکش دعوت شدند تا درباره نحوه هماهنگی سنت و مدرنیته در حوزه معماری و طراحی شهری بحث و تبادل نظر شوند. رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه از برنامه‌ریزی برای افزایش وقف‌های قرآنی در کشور خبر داد. حجت الاسلام حسینی با اعلام این خبر در حاشیه همایش وقف و رسانه در استان سمنان افزود:
چیزی بالغ بر 2% موقوفات کشور که قریب به 2500 موقوفه میشه در واقع به موضوعات قرآنی اختصاص داره. عددش کمه اما خب در واقع داره تلاش صورت میگیره که این عدد ارتقا پیدا کنه. سال گذشته چیزی قریب به 200 موقوفه قرآنی در کشور به وجود آمد. باز برای امسال هم همین سهمیه رو به استانها دادیم که امیدواریم امسال هم انشالله همین تحقق پیدا کنه. پس ما یک قرارگاهی رو در واقع تشکیل دادیم برای توسعه موقوفات قرآنی. یک کار در واقع ستادی است که داره این کار رو دنبال میکنه. اما در این حال مرکز مشاوره وقف هم افرادی که مراجعه میکنن به این مرکز اونها رو هم باز تشویق میکنن به وقف قرآنی. اعتبارات منشور توسعه قرآنی برای سال 97 مبلغ 100 میلیارد تومان اعلام شده بود. این البته غیر از اون اعتبارات جاری است که در خود دستگاه ها وجود داره، اونم تقریبا به همین مقدار، اما معمولا شاید چیزی کمتر از 50% این اعتبار تخصیص پیدا میکنه. اگر تخصیص پیدا بکنه معمولا کمتر از 50% است. در واقع اعتبار قرآنی که در کل کشور از شهرستان ها و استان ها و در واقع در سطح ملی و بین المللی در واقع اوقاف هزینه میکنه چیزی تقریبا قریب به 30 میلیارد تومان است در سال.
آیین گرامی داشته سالگرد شهادت حاج حسن تهرانی مقدم و یادواره شهدای نیروی هوافضای سپاه ساعت 8 فردا با سخنرانی فرمانده کل ارتش در مجتمع فرهنگی ورزشی امام رضای تهران برگزار می شود. خانواده های بیش از 100 شهید فاجعه منا در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما از پخش سریال حوالی پاییز با موضوع شهدای منا قدردانی کردند. این مجموعه تلویزیونی با نمایش گوشه‌ای از نگرانی و انتظار خانواده شهدای فاجعه منا در حج خونین سال 94 این شبها از شبکه 3 سیما در حال پخش است. آیین پایانی 33 جشنواره سراسری قرآن اطرت دانشجویان کشور 26 آبان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود. در بزرگترین رویداد دینی دانشگاه‌های کشور تمام دستگاه‌های آموزشی اعم از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌های وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌های پیام نور و فنی و حرفه‌ای شرکت کردند. نیکوکار جوینی همزمان با دهه وقف یک وقف جدید به ارزش 2 میلیارد ریال به نیت فعالیت‌های قرآنی ثبت کرد. امسال 6 وقف دیگر به ارزش 500 میلیون تومان با نیت‌های عزاداری اهل بیت، خیرات عام المنفعه، امور مساجد و کمک به نیازمندان در سامانه موقوفات شهرستان جوین ثبت شده است. و شیوه نامه تامین و استقرار روحانی در مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ابلاغ شد. این شیوه نامه بر اساس تفاهم نامه های همکاری بین آموزش و پرورش و حوزه علمی است و ادارات کل آموزش و پرورش استانها باید با تشکیل کارگروه ها و نشست هایی ضمن تبیین و تشریح ابعاد مختلف طرح تدابیر لازم را برای اجرای آن اتخاذ کنند. در پایان خبرها به آگاهیتان می‌رسانم فردا پنجشنبه 24 آبان سال 1397 هجری شمسی برابر است با 7 ربیع‌الاول سال 1440 هجری قمری و 15 نوامبر سال 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:08 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 5:14 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:40 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه‌های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام به شما، شبتون بخیر. به گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف خوش آمدید. من سید محمد مهدی رکنی به اتفاق همکارانم آقای کاظمی تهیه کننده و مهابدی صدا بردار این برنامه حدود 10 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. همونطور که در خبرها شنیدید، آیین آغاز 26مین دوره هفته کتاب امروز در کاشان برگزار شد و برنامه‌ها به صورت رسمی در سراسر کشور انشاءالله اجرا خواهد شد. شعاری که امسال در نظر گرفته شده برای هفته کتاب حال خوش خواندن هست. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای علیرضا مختارپور، دبیرکل محترم نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، درباره برنامه‌های این هفته و یکی دو سوال دیگه هم درباره وضعیت کتابخانه در کشورمون. آقای مختارپور سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. شعار امسال حال خوش خواندن انتخاب شده. حالا نمیدونم شما هم در انتخاب این شعار مشارکت داشتید و نقش داشتید یا خیر؟
بله، بنده هم در اون جلسه بودم که از میان شعارهای مختلفی که ارائه شد، این شعار به دلیل بار مثبت و با نشاطی که داشت این شعار انتخاب شد.
بسیار خوب. حالا وقتی که شعار انتخاب میشه، خب طبعا باید فرایندی و مکانیزمی برای این که این شعار محقق بشه هم در واقع در نظر گرفته بشه. به نظر شما برای این که حال خوشمون، حال خوندنمون و حال خودمون برای خوندن خوش بشه، باید چه اتفاقی بیفته در کشورمون؟ الان حال خواندن در کشورمون اصلا خوش هست یا نه؟
بله، البته این بحث طولانی تری از این برنامه داره، اما خدمتون به طور اختصار عرض بکنم، در بررسی و پاسخ به این نوع سوالات معمولا دو رویکرد وجود داره. یک رویکرد رویکردی است که دستگاه مختلف، کارشناسان مختلف و بخش های مختلف هر کدام با تکیه بر بعضی از عوامل و شرایط به هر حال این کوتاهی یا کاهش سطح مطالعه رو به دستگاه‌ها و بخش‌های دیگری نسبت بدن و به این ترتیب یک فرافکنی صورت بگیره. اما من تصور می‌کنم روی کرده بهتر در پاسخ به این سوال این است که بررسی بشه در مورد مطالعه و بالا رفتن سطح مطالعه چه مقدمات و الزاماتی لازمه. خب این بحث جدیدی نیست که در کشور ما ایجاد شده. سالها و قرنهاست که در کشورهای مختلف هم همین موضوع هست. می شود نگاه کردید که در کشورهای موفقی که از در مطالعه وجود دارن و این کارها رو انجام دادن چه تجربیات صورت گرفته، یا در تحقیقات و پژوهش‌های علمی و تربیتی چه اتفاقاتی افتاده. من حالا یکی دو نمونهش رو خدمتتون عرض می‌کنم.
خیلی خوب.
در تمام این تحقیقات و تجربیات موفق نشون داده شده که حداقل در عصر حاضر و دوران فعلی ما سه نهاد نقش اساسی دارن در علاقمند کردن افراد به کتابخانه. با این مقدمه که هر چیزی که در کودکی در شخصیت انسان نقش بگیره معمولا پایدارتر و ثابتتر و دیرپاتر هست، طبیعیه که اگر کودکان به کتابخانه علاقمند بشن احتمالاً و به احتمال زیاد تا پایان عمر انشالله به این علاقهشون پایدار خواهند.
همون کن نقش فل حجر که از قدیم
کاملاً درسته. کاملاً همینطور. خب این سه نهاد کجا هستن؟ اولین نهاد خانواده است. یعنی قبل از این که کودک با رسانه آشنا بشه، با مدرسه آشنا بشه و به جامعه بیاد، در یک محیطی است که حداقل از پدر و مادر و بعد خواهر و برادر و بستگان تشکیل میشه. خب کافیست مقایسه بکنیم، اگر در خانواده‌ای کودک ببینه که پدرش یا مادرش یا خواهرش یا برادرش اهل کتاب هستن، به کتاب توجه میکنن، کاغذ و قلم و کتاب دور و برشون هست، یک تأثیر در کودک داره. اگر اینها نباشه، امور دیگه‌ای در اون خانواده باشه، خب طبیعتاً کودک به اونها توجه پیدا میکنه.
درسته.
نهاد بعدی نهادی است که در کشور ما و در کشورهای دیگه هم همینطوره، رسانه است، صدا و سیماست. ببینید یک کودک، حتی حساب کردن در بعضی از پژوهش‌ها، من حالا چون عددها مختلفه نمیتونم عرض بکنم، دقت شاید توش نباشه، شما خودتون میتونید حدس بزنید یک کودک از فرض بکنید 2 سالگی که برنامه‌های تلویزیون رو میبینه در هر جامعه، تا فرض بکنید 7 سالگی که وارد محیط آموزش پرورش میشه، 5-6 سال مشتری برنامه‌های تلویزیون هست.
درست.
و حالا رسانه‌های دیگه ممکنه، حالا رادیو کمتر برای کودکان، یا مثلا فضاهایی که شبکه‌های انتخابی مثلا تلویزیونی یا نوارهای ویدئویی یا امثال چیزهایی که در کشور ما و کشورهای دیگر. خب ببینید چند ساعت این کودک اگر حساب بکنید روزی فقط مثلا 3 ساعت هم تلویزیون ببینه، در مدت 5 سال ضبط داره، هر سال 365 روز ضبط داره 3 ساعت بکنید، ببینید چقدر این در معرض این برنامه است. خب اگر این برنامه ها برنامه هایی باشه که در اونها ترویج کتاب و کتابخوانی و فرهنگ مطالعه با صورت بگیره، روی این کودک نقش جدی داره. و بعد نهاد سوم که اتفاقا از یک نظر نهاد بسیار مهمی است، چون با برنامه کار آموزشی انجام میده. تلویزیون به هر حال انتخابی است، ممکنه پدری تلویزیون رو ببنده، مادر قطع بکنه، بچه علاقه به برنامه پیدا نکنه.
بله.
اما در مورد مدرسه الزام داره بچه
آموزش پرورش.
اگر خب شما دیدیم که بچه‌ها معمولا در اون یکی دو سال اول علاقه پیدا میکنن، مثلا اگر معلمشون اهل یک نوع رفتاری باشه، یعنی در این بچه‌ها هست تا سال‌ها. اگر جور دیگری باشه، حتی خدای نکرده اثر منفی، اگر یک معلمی احیانا برخورد بدی با بچه داشته باشه، ممکنه بچه حتی از درس زده بشه، چه برسه به مطالعه. خوره اگر در مدرسه یک برنامه تربیتی مبتنی بر مطالعه صورت بگیره، چنان که در بعضی از کشورهای پیشرفته هست، یعنی الان مطالعاتی که در آموزش پرورش هم صورت گرفته نشان میده در بعضی از کشورها در اولین سال مدرسه در ابتدایی بچه یکی از کارهای ثابتش مراجعه به کتابخانه مدرسه است. یعنی از همون سال اول و حتی در سالهای بعدی که میاد، برخلاف بعضی کشورهای دیگه که فقط باید یک کتابهای ثابت مشخص ابلاغ شده رو بخونن،
درست.
در بعضی از کشورها حتما یک کتاب دو کتاب اختیاری دارن، زنگ مطالعه دارن، کتابدار در مدرسهشون حضور داره. اگر این سه نهادی که عرض کردم، یعنی خانواده و رسانه و آموزش پرورش، اگر این سه با همت کافی و با پژوهش های علمی و روش های درست تبلیغی کارشون رو درست انجام بدن، دیگه هیچ نیازی نیست که شما در جامعه این همه هزینه کنیم و تبلیغ کنیم و ترویج کنیم تا حالا افرادی که به میان سالی رسیدن مثلا به کتابخوانی علاقمند بشن، که واقعا هم کار دشواری.
خب ولی خب همین سه نهادی هم که نام بردید، مخصوصا خانواده، خودش یک عزم میطلبه. شما فهمیدید که پدر و مادرها وقتی که بچه ببینه که پدر و مادر کتاب میخونه، خب او هم به این موضوع ترغیب میشه. اما مشکل ما الان اینه که خود پدر و مادرها هم بعضن این فرهنگ رو ندارن. یعنی من نوعی، من پدر، به هر حال من هم باید دو مرتبه از اینجا ارشاد بشم که احتمالاً رسانه است نمرتبه، و اون هم دو مرتبه حالا اقتضائات خاص خودش رو داره.
باز این ستانه ها دست در گردن هم دارن، یعنی باید به هم دیگه کمک بکنن. اما یه نکته هم هست، دو تا ویژگی در خانواده های ما وجود داره. به نظر من دو تا ویژگی قابل توجه. ویژگی اول اینه که توجه به کتاب در خانواده های ما به صورت سنتی هنوز هم امری است با ارزش و با فضیلت. یعنی حتی اون که پدر مادر که کتاب نمیخونند، کتاب خواندن رو با ارزش میدونن، ولی حالا خودشون یا وقت ندارن یا مثلا توجه ندارن یا هست. نکته دوم اینه که در کشور ما یکی از چیزهایی که خیلی مرسوم بوده و هنوز عادت مردمی است که هم مردم هست، اینه که خیلی از خانواده ها درشون کتاب هست، یعنی کتاب‌هایی که می‌خرن یا هدیه می‌گیرن و متأسفانه نمی‌خونن. اگر در یک خانواده هم نباشه، حتما در خانواده پیرامونی، خاله و عمه و دایی و دوست و اینا، حتما در خونه‌های ما هر کداممون اگه خودمون نگاه بکنیم به اطرافمون، صدها کتاب در خانه‌های خودمون یا اطرافیانمون هست.
درست.
که میتونن اصلا نقش کتابخانه های خصوصی رو بازی بکنن.
بسیار.
به نظر من از این دو امکان میشه.
خیلی خب، من آخرین سوالو بکنم، در حد یکی دو دقیقه فرصت داریم در خدمتتون باشیم. امروز یکی از دوستان سوال میکنه، میگه آقا من اگه بخوام مجموعه از کتاب های فاخری که داره به صورت جدید منتشر میشه، تازه چاپ هست، داره منتشر میشه، اینو بخوام در یک جایی بدونم، اطلاع پیدا بکنم جایی هست یا نیست. الان میخوام مشخصا بدونم نهاد کتابخانه ها چنین امکانی برای علاقمندان فراهم کرده تا الان؟
بله. ببینید، من حالا دو بخش رو جواب بدم. اولا تمام، چون که در کشور ما سالی حدود 85 تا 90 هزار عنوان کتاب منتشر میشه و همه اینا اصلا امکان این که در کتابخانه قرار داده بشه از نظر هزینه و امکان
کتاب بوده. فاخر عرض کردم دیگه، گفتم یعنی
عرض میکنم حالا خدمتتون. ببینید، اولا این دوستانی که من دنبال این هستن دو تا مسیر الان دارن. یک مسیر، مسیر خانه کتاب جمهوری اسلامی است که خانه کتاب تمام کتبی که منتشر میشه به تفکیک رده ها منتشر میکنه در پایگاه اطلاعاتی خانه کتاب.
بله.
یعنی تمام کتاب ها منتشر میشه، خب میتونن در اونجا بنا به علاقه شون برن. اگر ردبندی ها رو آشنا باشن، مثلا در ادبیات که برن اونجا تفکیک داره، ادبیات کهن به تفکیک قرنها هست، ادبیات کلاسیک هست، ادبیات جدید هست، ادبیات کشورهای مختلف به تفکیک قاره‌ها و کشورها هست.
بله.
این یک راه هست. یک راه هم اینه که به پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه عمومی کشور اگر جستجو بکنن به اون وارد بشن. در اونجا ما یک سامانه‌ای داریم به نام سامان.
بله.
در این سامان امکاناتی در اختیار مخاطب قرار میگیره. اولا در اونجا میتونن نزدیکترین کتابخانه نزدیک به محل سکونتشون یا محل استقرارشون در مسافرت‌ها رو پیدا کنن.
درست.
دوم این که هر کتابی رو که میخوان، کتاب یا خواننده یا نویسنده یا مترجم یا ناشر رو اگر در اونجا جستجو بکنن به اونها میگوید که آیا این کتاب در کتابخانه ها هست، چند تا هست، در کدام کتابخانه نزدیک اینا هست. غیر از این در پایگاه اطلاع رسانی نهاد بعضی بخش ها هست که این بخش ها کمک میکنه. مثلا ما بخشی داریم به نام کتابخانه ما. هر ماه ما 4 کتاب رو معرفی میکنیم.
خیلی خوب.
کتاب های ارزشمنده که میتونن اونها رو مشاهده کنن.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب آقای مختارپور دبیرکل محترم نهاد کتابخانه های عمومی کشور. گفتگوی لذت بخشی بود. شبتون بخیر. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خود شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که با ما همراه بودید. سامانه پیام کوتاه ما 3553 هست. ان شاءالله که هر روز حالمون با خوندن کتاب خوشتر بشه. شبتون بخیر.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
چهارشنبه شب شما به خیر باشه عزیزان شنونده رادیو معارف. از پخش این رسانه دینی با بخش شبانگاهی برنامه ها همچنان در کنار شما هستیم تا ساعت 24 امشب. اما در ادامه پخش برنامه ها از علاقمندان به مباحث تفسیری دعوت میکنم بر کرانه نور رو 35 دقیقه بشنون از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر آیات 13 هم تا 21 سوره مبارکه مجادله.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذین تولوا قوما غضب الله علیهم ما هم منکم ولا منهم و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون. اعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما کانوا یعملون. اتخذوا ايمانهم جنة فانصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استهوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون ان الذین یحاربون